سلام و فیض خداوند بر شما عزیزان. ترس از انسان دام می شود، اما آن که بر خداوند توکل کند ایمن می ماند. آمین. در قسمت قبل نویسنده از یک تجربه شخصی خودش سخن به میان آورد و داستانی را از یک نفر که مشکل نابخشودگی داشت تعریف کرد. در ادامه او بلافاصله شروع کرد به گریستن. دستانش را گرفتم و با او برای بخشش کسانی که به او صدمه زده بودند دعا کردم. همان دم که اشخاصی را که او از آنها کینه به دل داشت بخشید، فریاد زد که دستانش شفا یافتند. من برای شفا دعا نکرده بودم. حتی نمی دانستم مشکلی در دستانش دارد. معلوم شد او همسر یک شبان است. اعضای کلیسا با همسر او رفتار درستی نداشتند و او نسبت به آنها دچار تلخی و نابخشودگی شده بود. از همان زمان درد شدیدی در دست ها و ساعدش شروع شده بود، به حدی که قادر نبود بدون درد شدید دستانش را باز و بسته کند. همان لحظه که بخشید، آن درد شکنجه آور برطرف شد. او بخشید و قدرت خدا روحای شکنجهگر را بیرون کرد و او را شفا داد. من بعدها برای شوهرش دعا کردم و دوستان خوبی شدیم. پیش از دریافت این مکاشفه که بین بخشش و شفا ارتباط وجود دارد، موفقیت دعاهایم برای شفای افراد چیزی بین 30-35% بود. اما پس از آن مکاشفه این آمار به شکل خیره کننده ای افزایش یافته است. همه جلال از آن خداست. از او بطلبید، آنگاه خواهید یافت. بخشش دریست به سوی ماورا و طبیعه. بخشش قدرت خدا را برای نجات، شفا و آزادی رها می سازد. اگر هیچ چیز دیگری از این کتاب نصیبتان نشده، فقط این را یاد بگیرید که بخشش صرفاً چیزی نیست که دریافت می‌کنیم، بلکه بنیاد تمام موعظه‌ها، تعالیم و زندگی ایمانی ماست. ما نباید فقط دریافت کننده آن باشیم، بلکه باید بخشش را زندگی کنیم و آن را به دیگران نیز ببخشیم. ما باید شفیعانی باشیم که بخشش آزاد شده از آسمان را به زمین و همه کسانی که به مرض گناه آلوده شده و با فیض خدا در برابر آن واکسینه نشده اند برسانیم. اکنون به آیاتی از کتاب مقدس می رسیم که باور دارم در بردارنده مکاشفه ایست که مردم را شفا داده و از اسارت دیوها آزاد می سازد. سپس پتروس نزد عیسی آمد و پرسید، سرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد باید او را ببخشم؟ آیا تا 7 بار؟ عیسی پاسخ داد، به تو میگویم نه 7 بار، بلکه 77 بار. از این رو میتوان پادشاهی آسمان را به شاهی تشبیه کرد که تصمیم گرفت با خادمان خود تسویه حساب کند. پس چون شروع به حساب رسی کرد، شخصی را نزد او آوردند که 10,000 قنطار به او بدهکار بود. چون او نمی توانست قرض خود را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام داراییش بفروشند و طلب را وصول کنند. خادم پیش پای ارباب به زانو در افتاد و التماس کنان گفت، مرا مهلت ده تا همه قرض خود را ادا کنم. پس دل ارباب به حال او سوخت و قرض او را بخشید و آزادش کرد. اما هنگامی که خادم بیرون می رفت، یکی از همکاران خود را دید که 100 دینار به او بدهکار بود. پس او را گرفت و گلویش را فشرد و گفت، قرضت را ادا کن. همکارش پیش پای او به زانو در افتاد و التماس کنان گفت، مرا مهلت ده تا همه قرض خود را بپردازم. اما او نپذیرفت، بلکه رفت و او را به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد. هنگامی که سایر خادمان این واقعه را دیدند، بسیار آزرده شدند و نزد ارباب خود رفتند و تمام ماجرا را باز گفتند. پس ارباب آن خادم را نزد خود فراخواند و گفت، ای خادم شریر، مگر من محض خواهش تو تمام قرضت را نبخشیدم؟ آیا نمی بایست تو نیز بر همکار خود رحم می کردی، همان گونه که من بر تو رحم کردم؟ پس ارباب خشمگین شده او را به زندان افکند تا شکنجه شود و همه قرض خود را ادا کند. به همین گونه پدر آسمانی من نیز با هر یک از شما رفتار خواهد کرد اگر شما نیز برادر خود را از دل نبخشید. کتاب متی باب 18 آیات 21 تا 35. مردم وقتی پای مشکلات خودشان در میان است خواهان فیض و بخشش هستند، اما دادن همین فیض و بخشش به دیگرانی که نسبت به ما یا عزیزان ما خطا ورزیدند کاری سخت به نظر می رسد. شاید به زبانمان کلماتی را ادا کنیم و تلاش نماییم تا سرسپردگی و مطیع بودن خود را به خدا نشان دهیم، اما خداوند می داند آیا این تصمیم قلبی ماست یا صرفاً واژگانی تو خالی و پوچ است. تشویقتان می کنم از روح القدس بخواهید تا کمکتان کند به شکلی آگاهانه تصمیم بگیرید که زخمها، سخت دلی و تلخی قلب خود را به خداوند تسلیم نمایید تا او بتواند آنها را شفا بخشد. تنها و فقط تنها در این صورت است که شکنجهگر شما را رها خواهد کرد. یادمان باشد که دشمن از مردم همچون هروسک های خیمه شب بازی استفاده می کند تا باعث رنجش، زخم و تلخی آنها شود. او به خوبی می داند افراد زخمی دیگران را زخمی می کنند، اما خدا می داند که افراد شفا یافته باعث شفای دیگران می شوند. ما باید درک کنیم که هیچ کس نمی تواند جز از طریق نام عیسی مسیح ناصری شفا یابد. کار تمام شده او بر تپه جلجتا، مرگ و رستاخیزش همه چیز را دگرگون ساخت. پیش از مصلوب کردنش او را به تیرک شلاق زنی بستند و با شلاق‌های رومی تنش را پاره پاره کردند. به خاطر داشته باشید که چه در آنجا و چه بر صلیب او می توانست هزاران فرشته را صدا بزند تا همه چیز را متوقف سازند، اما چنین نکرد. سپاس خدا را، زیرا هنگامی که به آن تیرک بسته شده بود با هر ضربه تازیانه بر تنش شفای فکری، جسمی و روحانی در نام او در دسترس همگان قرار گرفت و خون پاشیده وی از صلیب گناهان را بخشید. در صفحات پیشین مسئله مردی را خواندیم که هرچند بخشیده شده بود اما خود نبخشید. روح القدس برایم باز کرد که در پادشاهی خدا تنها کسانی شهروند محسوب می شوند که بخشیده شده باشند. شهروندی آنها وابسته به لمس شدن توسط محبت خدا و پر شدن از روح اوست. خدا ما را با محبت تقویت می کند، نه محبت مشروط زمینی، بلکه محبتی آسمانی که غیر شرطی است. محبت او هرگز شکست نمی خورد. سرچشمه نیروی ما قدرتی است که وقتی آزاد می شود، همواره بخشش و پذیرش را عطا می کند. بعضی اوقات ما می بخشیم، اما دیگر آنها را نمی پذیریم. البته می دانم که مواقعی هست که ما نمی توانیم در رابطه با بعضی افراد ادامه دهیم. شرایطی مانند سرقت، قتل و سوء استفاده به شیوه های مختلف. اما در هر حال باید ببخشیم تا در تبعیت از اصول پادشاهی خدا باقی بمانیم. واقعا نمی توان محبت خدا را به طور کامل توضیح داد. این محبتی است که کسی جانش را در راه کسی می دهد که سزاوارش نیست، یعنی همان کاری که عیسی برای ما کرد. مسئله خادمی که به اربابش بدهکار بود و نمی توانست آن را باز پرداخت نماید، روایت من و شماست که بدهکار بودیم و قادر به پرداخت آن نبودیم و او بدهی ما را بخشید و ما را آمرزید. او بدهی را پرداخت کرد که خودش بدهکار نبود. این خادم پس از اینکه اربابش با سخاوت او را بخشید و قرضش را پاک نمود بیرون رفت. او نه فقط بخشیده شده بود بلکه دیگر بدهی و دینی نداشت. هر آنچه که می توانست علیه او استفاده شود پاک شده بود. کتاب فیلیپیان باب 3 آیات 13 و 14 می گوید: برادران، گمان نمی کنم هنوز آن را به دست آورده باشم، اما یک کار می کنم و آن اینکه آنچه در عقب است به فراموشی می سپارم و به سوی آنچه در پیش از خود را به جلو کشانده برای رسیدن به خط پایان می کوشم تا جایزه ای را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به بالا فرا خوانده است. او که بدهیش صاف شده بود بیرون رفت و با کسی برخورد کرد که به او بدهکار بود. اما از نشان دادن لطف و رحمت به او دریغ ورزید. عدم بخشش او موجب می شود که سرورش قلب او را شرور ارزیابی کند. پس ارباب آن خادم شرور را صدا زد. او خادم خطاب می شود نه پسر. یک خادم در محبت و بخشش پدر گام بر نمی دارد. او به عنوان پسر یک خانواده به شکلی رفتار نکرده بود که نمایانگر خانه و خانواده خود باشد. ما فرزند خوانده ایم و بخشیده شده ایم. این ما را ملزم می سازد تا پدر آسمانی خود را تجلی دهیم. بنابراین باید نسبت به تمام کسانی که طالب فیض هستند در بخشش، رحمت و فیض رفتار کنیم. من باور دارم برای فیاض بودن باید در روح فیض گام برداشت. کتاب مقدس به ما میگوید که خدا ما را نزد تخت رحمت خود ملاقات میکند تا با ما سخن بگوید. اگر او که کامل است نزد تخت رحمت ما را ملاقات و با ما برخورد میکند، پس چقدر بیشتر همه ما نیاز داریم هر روز صبح پیش از برخورد با مردم فیض و رحمت او را دریافت نماییم. این خادم شرور پس از داوریش به دست شکنجه‌گر سپرده شد. سپس عیسی به مخاطبانش میگوید به همین گونه پدر آسمانی من با هر یک از شما رفتار خواهد کرد. به محض اینکه واژه شکنجه‌گران را شنیدم این آیه به ذهنم خطور نمود. در محبت ترس نیست، بلکه محبت کامل ترس را بیرون می‌اندازد. زیرا ترس عذاب دارد و کسی که ترس دارد در محبت کامل نشده است. کتاب اول یوحنا باب 4 آیه 18. خودداری از بخشیدن موجب می شود روحای شکنجگر بر شانه های ما بنشینند. کتاب مقدس می گوید ترس یک روح است. کتاب دوم تیموتائوس باب 1 آیه 7 می گوید زیرا روحی که خدا به ما بخشیده نه روح ترس بلکه روح قوت و محبت و انضباط است. من تقریباً به این نتیجه رسیدم که روح‌های شکنجه‌گر می‌توانند عامل مشکل در افرادی باشند که ترس و فوبیا را تجربه می‌کنند. حتی به این باور رسیدم که بسیاری از بیماری‌ها و امراضی که پزشکان درمانی برایش ندارند یا علت پدیدارشناسی نامعلوم است، به این علت است که یا شکنجه‌گران به واسطه نابخشودگی فرصت یافتن یا روح ترس به دلیل ضربه های روحی و عاطفی سخت جایی در زندگی فرد پیدا کرده است. این باور شخصی من است که روح القدس این را برایم مکشوف نموده. بنابراین تصمیم گرفتم که اگر این پیغام از طرف خداست آن را در دعاها و مشاوره هایم به کار ببرم. شاید آمار شفا در شروع کند و آهسته بود، اما به تدریج در خدمات ما از 35% به 75% رسید و این شگفت انگیز است. می خواهم درباره خانومی و چگونگی آزادی وی توسط خداوند برایتان بنویسم. در شهر پارکسبورگ کلیسایی داشتیم که حدود 1 سال در آنجا خدمت می کردیم. دکتری در اون شهر بود که دائما به بیماران خود توصیه می کرد اگر به دنبال شفا هستند به کلیسای ما بیایند. روزی تلفنی از او داشتم که در آن درباره خانمی با من صحبت کرد که فوبیای بسیار شدید نسبت به شلوغی جمعیت مردم و بودن در مکانهای عمومی داشت. 2 سال بود که خانهش را مگر برای رفتن به مطب دکتر ترک نکرده بود. وقتی هم که خانه را ترک می کرد چشمانش را می بست تا به مطب برسد و مجدداً بعد از خروج از مطب چشمانش را می بست و تا رسیدن به خانه آنها را باز نمی کرد. او همیشه کرکره ها را می بست و نور چراغ ها را کم می کرد. وقتی به او زنگ زدم گفت که نمی تواند به دفتر کلیسا بیاید. پس از خواهری خواستم که به اتفاق به دیدار او برویم. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر مهربان، اعتماد و توکل ما بر توست. صبح که چشمان خود را می گشاییم و شب که آن را می بندیم به امید توست و اعتمادی است که به تو کرده ایم. تو پدر بزرگوار و مهربانی هستی که با وعده هایت ما را در پناه خود گرفته ای. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.